بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث ما در باری قبله بود مطالبی رو به نظر شما یادآور شدم، متن را بخوانیم تا ببینیم شرحش چه می شود. فصلون فی القبلت و هی المکان الذی وقع فیه البیت شرفه الله تعالى من تخوم الأرض إلى عنان السماء للناس كافة القريب والبعيد لا خصوص البناء لا خصوص البنية ولا يدخل فيه شيء من حجر إسماعيل وإن وجب إدخاله في الطواف. معناي قبلة رو فرمودن که شرحشو هم دادیم، قبلا هم شرح داده شده بود در الظاهر، و بعد فرمودن که لا يدخل فيه شيء من حجر اسماعیل، این را هم دیروز شرح دادیم که صحیحی معاویت ابن عمار از امام صادق علیه السلام می فرماید که در این رابطه حجر اسماعیل از خود قبل و کعبه نیست، بلکه در متن آمده بود حجر لکن اسماعیل دفن امه فیه و کره ایغطا و جعل فیه حجرن و فیه قبور انبیاء. تحقیق همون شد که حجر اسماعیل از مجموعه بیت المعمور و کعبه نیست و این وجب ادخاله فی الطواف، هرچند حجر اسماعیل جزء مطاف هست. خب ادخال حجر اسماعیل در طواف ملازمه ندارد که جزء بیت باشد. حد طواف را بیان کرده باشد و ممکن است به تعبیر سیدنا استاد به جهت اینکه زیر پا قرار نگیرد از اون جهت حجر باید در مطاف باشد. در هر صورت ملازمه بین طواف و بین دخول حجر در کعبه وجود ندارد. شرحش کامل داده شد. و یجب استقبال عینها للمسجد للمسجد او الحرم ولو للبعید. می فرماید که واجب است استقبال عین قبله، نه استقبال مسجد الحرام، نه استقبال حرم که خود قسمت از مکه هست. و لول البعید، هرچند برای کسی که از مسافت دور نماز می عینی که عربه باید مورد استقبال قرار بگیرن، شما ابتداعاً در ذهن شریفتان میرسد که برای کسانی که در مسافت بعید قرار دارن استقبال عین کعبه کار ناممکنی است. و به چه صورت میتوانیم بگیم که استقبال کعبه به صورت عین کعبه هست نه به صورت دیگر؟ این سؤال را که در ذهن دارید اجازه بدید شرحی که انشاءالله ارائه می شود برای شما مطلب روشن بشود. در باره استقبال عین کعبه و یا غیر آن سه قول وجود دارد. قول اول این است که استقبال مربوط به خود کعبه است. درباره استقبال سه قول وجود دارد. قول اول همین قولی است که در متن آمده است که یجب استقبال عینها، عین کعبه باید مورد استقبال قرار بگیرد، اون مکان و مکانی که من تخوم الارض الى عنان السماء هست. تخوم الارض یعنی اون طرف کره زمین، عنان السماء یعنی صفائح آسمان. از برای اینکه این امتداد در حقیقت مشکل مستقبلین بعید را حل می‌کند، هر کجا باشیم قبله که دارای این امتداد باشد بالاخره جهت قبله پیدا می‌شود. مطلب و قول اول این است که منظور از قبله عین کعبه است. قول دوم تفصیل هست بین بعید و قریب که می فرماید قریب عین کعبه را باید استقبال داشته باشد و بعید جهت کعبه را. این قول دوم قول مشهور هست، محقق حلی قدس الله نفسه الزکی کتاب معتبر جلد دو صفحه 64 می فرماید که قبله برای قریب عین قبله هست، استقبال واجب است برای قریب عین کعبه و برای بعید جهت و ما جهت کعبه. و بعد دلیلی که اقامه می کند نسبت به جهت کعبه آیه شماره 150 سوره بقره، اینما کنتم فولوا وجوهکم شطره، که اینما طبیعتا شامل مسافت بعید می شود، هر کجا باشید فولوا وجوهکم شطره، روبروی قبله قرار بگیرید، صورت و وجهتان را به سمت و سوی قبله قرار بدید. می فرماید شطره او یعنی نحوه او و جهته او. از این آیه استفاده می شود که برای بعید جهت کافی است. اجازه بدید بعد خود کعبه و جهت را براتون شرح بدیم که الان میرسیم. قول قول سوم که شیخ می‌فرماید و کتاب خلاف جلد یک صفحه 295 می‌فرماید قبله برگرفته از نصی که در باب سه ابواب قبله امروز انشاءالله میخوانیم، قبله تفصیلی دارم. کتاب مسائل جلد سه باب سه از ابواب قبله عن ابي عبد الله عليه السلام ان الله تعالى جعل الكعبه قبله لاهل المسجد وجعل المسجد قبله لاهل الحرم وجعل الحرم قبله لاهل الدنيا. اجالتا این مستند است و این قول سوم. حدیث شما یک. بعد از این که سه قول گفتیم، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مستند العابد جلد 11 از صفحه 414 تا صفحه 425 هم بحث را عنوان میکنند رأی شریفشون این است که قبله عین کعبه هست، نه جهت و نه اون تفصیل. عمدتاً دلیلی که ایشان اقامه می فرمایند این است که مقتضای خود استقبال به معنای کلمه، استقبال به معنای کلمه و مقتضای طبیعت جعل قبله این است که عین قبله استقبال بشود. این مقتضای اصل جعل استقبال است، اما جهت و تفصیل ادله‌ای که دربارش آمده است اون ادله اعتبار ندارد. درباره جهت که فرمودید که قول دوم می فرمایند که اگر منظور از جهت خود کعبه باشد که اختلاف در سطح لفظ است، به اصطلاح ادبیات نزاع لفظی است، و اما اگر جهت غیر قبله باشد که به ضرور استقبال محقق نمی‌شود. تحلیل دقیق. و اما شرحی که داده شده است در این باب سلسه ابواب قبله، چهار تا روایت آمده و می فرماید این چهار تا روایت، سه روایتش موصله، از اساس اعتبار ندارد. یک روایت چهارم که سند دارد راوی اخیر در این سند که بقیه راوی ها معتبرند، شیخ صدوق نقل میکند در کتاب علل ان محمد بن الحسن، در کتاب علل عن محمد بن الحسن عن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسن بن سعيد حسن بن سعيد وحسين بن سعيد اهوازي خانواده الثقات و رواد هستند. عن ابراهیم ابن ابی البلاد که این هم از اجلا و صفات هست. عن ابی غره که این ابی غره میفرمید مجهول هست، اصلا هیچ چیزی درباره ایشان در بحث رجال دیده نشده، سند ضعیف است. و بعد متن این حدیث هم یک اضافه در آخر دارد که می فرماید و مکتو قبلت الحرم و الحرم قبلت الدنیا. این و مکتو قبلت الحرم این چیزی نیست که در فتوای فقها آمده باشد، یک اضافه ای دارد که متن هم مشکل خواهد داشت، سندن و دلالتن مشکل دارد. بنابراین این دست از روایات من حیث المجموع از اعتبار ساقطند و ادله برای این تفصیل وجود ندارد. هرچند شیخ در کتاب خلاف این قبله را که به این گونه اعلام میکند بعد میفرماید دلیلنا اجماع و فرقه. عنایت کنید یک توضیحی در قالب تحقیق، آن تحقیق آن است که این روایاتی که یک باب شده است در مسائل، همه این روایات را که تحت عنوان یک باب و وصف کثرت هم دارد، یعنی خب روایات زیادی است و من این مجموعه را اگر کنار بگذاریم چه می شود؟ ما یک باب یک مجموعه از روایات را که مشایخ در کتب اربعه نقل کرده اند و خودمای اصحاب هم به آن توجه و عمل بکنند، مثلا علامه حلی در کتاب تذکره جلد 3 صفحه 6 همین روایت را نقل میکند و مورد اعتماد برای ایشان تلقی شده است. اعتماد فقها و یک مجموعه از روایات همه رو کنار بگذاریم کار دشوار بسیار سنگین است، جرأتش بسیار مشکل خواهد بود و چه کنیم؟ بنابراین کنار گذاشتن این روایات از یک سو، از سوی دیگر این روایات در بحث رجال گفتیم که موضوع حجیت خبر وثوق به صدور است، نه صحت سند. صحت سند یکی از طرق است، نه موضوع حجیت. موضوع حجیت وثوق به صدور است. در اثر امتیازات شما وثوق به صدور پیدا کنید. امتیازات
از صحت سند حکم به وثوق پیدا کنید. چطور میشه ما حکم به وثوق پیدا کنید؟
نه حفظ تشیعن و غاب ان کشیعن یسیم. یک راهش سنده، تو آخر گوش ندادی پسر خوبه من. یک راهش طریق درست تنها طریق نیست، کثرت روایات عمل اصحاب، عمل قدمای اصحاب، صحت متن، جودت متن، مطابقت با ظاهر کتاب و این طرق و اینها همشان امتیازات هستند که موجب وثوق به صدور می شود. منتها شما را که ذهن شما را به خود جذب کرده از درست صحت سند موجب وثوق به صدور، ولی تنها نیست. این حرف میگه مال من نیست، مشهور فقهای محققین مخصوصا نجفی این اینه. موضوع حجیت خبر به عنوان یک جمله یادداشت کنید، موضوع حجیت خبر وثوق به صدور هست، در صورتی که این قانون بنا و این بنیاد را در نظر گرفتیم مراجعه بکنیم، عنایت کنیم. روایات کثرت دارد، ما یک روایت رو کنار بذاریم، دو روایت، چند روایت، یک باب، یک باب حذف کنیم. دو، عمل اصحاب، رأی شیخ، رأی علامه. سه، از همه اینها بالاتر یک روایت ضعیف اگر مورد شهرت قدمایی باشد، در حقیقت خود سیدنا استاد فرمود که شما تحت تأثیر رأی ایشان هستید، خود ایشان فرمود که شهرت عملیه قدمایی اگر باشد توثیق عملی است، ولی صغرویان کار مشکلی است که شهرت عملیه قدمائیه را روی یک روایت به اثبات برسانیم. اما در بحث‌ها یادتان نرد، اگر برخوردید که مضمون روایت را قدمای اصحاب مورد اجماع اعلام کنند، دیگه بالاتر از شهرت پسر خوب. آنچه که ما اینجا بسیار با ضرس قاطع میتوانیم بگیم این است که شیخ در کتاب خلاف این تفصیل را که نقل میکند میفرماید دلیل اونا اجماع اون فرقه، روی این روایات اجماع اون فرقه قرار گرفته است. بنابراین رد این روایات و کنار گذاشتنش کار بسیار مشکلی است که اشکالات رو هم گفتم. اجازه بدیم از اون طرف سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه که این اشکالات رو دارن درست است، اما اشکالات سبک ما رو وارد شدید، مسلک ما رو آشنا شدید، اشکالات برخواسته از دقت است. اون دقتی که ما در فقه چه گفتیم؟ که گفتیم در استنباط فقهی اون دقتهایی که در حد دقت عقلی به حساب می آید راه ندارد، باید به فهم عرفی و تحلیل عقلایی اکتفا و استناد بشود. فرمایش ایشان دقیق اما برخواسته از دقت عقلی و امهلی از این هم بهتر. مهلتم بدید، بهتر از این می شود. و آنچه که در پایان این بحث و تشاجر بسیار پر ماجرا یا پر قوت میتونیم ما برسیم این است که جهت رو اول تعریف کنیم براتون و بعد هم یه جنبندی کنیم. اگر تا وقت جنبندی حوصله کنید جگرتون خنک میشه، به شرط اینکه تا جنبندی حوصله کنی. من زور از این مطلبی که سید فرمودند که قبله جهت نیست. چرا؟ جهت در بحث هندسه اربعه جهات هست، اربعه هست که معروفم شنیده اید، اربعه جهات، هر شیئی دارای اربعه جهات هست. اگر قبله یک جهت باشد، جهت از دور نیست دیگه، جهت مهندسی است. اون جهت با خود قبله منطبق نیست، اضافه میاد. جهت شرق و غرب و شمال و جنوب، فرض کنیم جهت غرب هست یا شرق هست، این شرق که یک جهت، خود جهت مطابق با قبله نیست، وسیعه و خود تطبیق نمی کند. بنابراین عین کعبه مورد استقبال است، نه جهت. معنای جهت رو که فهمیدیم، سید در عربه یک اشارتی دارد، چون بسیار دقیق هست سید صاحب عربه قدس الله نفسه و زکیه، می فرماید که اگر جهت اون جهت نباشد، به این مضمون، یعنی اون جهتی که گفتیم که فرق می کند با عین کعبه، اگر اون نباشه، بلکه جهت عرفاً همون سمت خود کعبه باشه، اگر اینجوری باشه مشکلی ندارد. این مطلب که تا حالا گرفتیم عنایت کنید، در جنبندی خود سیدون الاستاد با مطابقه با موافقت با رأی محقق اردبیلی می فرماید این کعبه که مورد استقبال هست به طور دقیق نیست که این اون به طور دقیق باشد. به طور دقیق که نبود، اجمالاً همون جهت که همون کعبه هرقدر مسافت بعیدتر بشود اتساع پیدا می شود، جهت وسعت پیدا می کند، استقبال وسعت پیدا می کند. با توجه به این توضیحی که داده شد، اعلام می شود که منظور از جهت در بیان قدما عبارت است همون سمت کعبه که تصریح هم شده است، و اون سمت از بعید اتساع و وسعت دارد و از قریب تزیق هست و در وضعیت تزیق و محدود و معین هست، لذا به طور طبیعی برای مستقبل قریب خود کعبه و برای مستقبل بعید جهت کعبه که صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه در کتاب جواهر جلد 7 صفحه 220 و 322 و 323، جواهر جلد 7 صفحه 322 و 323 می فرماید که اقوا این است که عین کعبه باید مورد استقبال باشد برای متمکن، کسی که در وضعیت هست یا در حالت قرب مکانی قرار دارد، میتواند قبله را عیناً استقبال داشته باشد. عین قبله باید مورد استقبال قرار بگیرد. و برای کسی که متمکن نیست، برای کسی که متمکن نیست از استقبال عین کعبه به جهت بعد مسافت، جهت کعبه کافی است. و می فرماید مقتضای ظهور استقبال همین است. استقبال ظهور دارد برای متمکن عین و برای متمکن و قریب عین، برای غیر متمکن از رؤیت عین و بعید جهت قبله. این مقتضای ظهور هم هست. می فرماید این دیگه بحث ندارد، در اینجا نباید بحث را به تفصیل و توضیح بیشتر ادامه بدیم. نتیجه این شد که در جمع‌بندی می توانیم بگیم که اون عین قبله‌ای که سیدنا استاد و متن اعلام می کنند و سید الحکیم و امثال، در مسافت بعید که اون عین که رؤیت نمی شود به صورت جهت در میاد به طور طبیعی، منتها جهت نه جهت مهندسی که جهات اربعه باشد، بلکه جهت عرفی، یعنی جهت خود اون کعبه مشرفه. در نهایت امر نزاعی در کار نخواهد بود. و بعدم می فرماید در متن آورده است که اتصال خط لازم نیست. متن برای شما بخونم و این هم ترجمه می خواد. می فرماید که ولا یعتبر اتصال الخط من موقف کل مسلن بها بل المحاذات العرفیت و کافیت و غایت الامر. غایت الامر ان المحاذات تتصب مع البعد و کل ما ازداد بعدن ازدادت سبتن المعازار کما یعلم ذالک بملاحظت الاجرام البعیده کل انجم و نحوها. این ستاره رو از دور ببینید مسافتش و محاذاتش وسعت بیشتر دارد، نزدیک برید به اصطلاح عروج کنید با وسیله گویا وسعتش کمتر می شود. فلا یقدح زیادت و عرض صف المستطیع عن الکعبه فی صدق محاذاتها کما نشاهد ذلک بالنسبت الى الاجرام البعیده. والقول بان القبله للبعید سمت الكعبه وجهتها راجع فی الحقیقه الى ما ذکرناه. نزاع لفظی شد. و اما اگر جهت با مسامحه باشد اشکال دارد. بعد می فرماید که و یعتبر العلم بالمحاذات مع الامکان و مع عدمه یرجع الى العلامات والامارات. تا اینجا که معلوم شد اگر قبله برای انسان جهتش و خودش معین و مشخص باشد که فهو المطلوب، و اما اگر به تعیین قبله کسی دسترسی نداشته باشد باید مراجعه کند به علامات و امارات. فرق بین علامات و امارات اینه که علامات را شرع معین می کند، امارات عقلائیه هست. اگر در ذهنتون سپرده باشید، یک نکته کلیدی فرق بین اماره و اصل این بود که اماره خودش یک کشف عقلائی دارد ذاتاً، منتها شرع اعتبار میداد میشود معتبر. اصل خودش کشف ذاتی ندارد. و علامات و امارات علامات شرعیه که از سوی شرع تعیین شده است. درباره علامات شرعیه از سوی شرع آنچه که تعیین شده است همین اخترشناسی هست، با دست با برگرفته از نصوص شرعی، که ستاره هایی هست در دل شب که هوا ابری نباشد، این ستاره ها را باید مورد دقت قرار بدهد که این ستاره ها به طور عمده عبارتند از جدایی که اسم ستاره شده است، و جدایی اسم در لغت اسم بزغاله هم هست، یعنی ولد معز در عربی که می شود به فارسی بزغاله. جدایی و بعد سوریا، سهیل و عیوق، این ستاره ها علاماتی هست و شمس و قمر علاماتی از سوی شهر تعیین شده است که بر اساس این علامات قبله تعیین بشود. و سیدون الاستاد هم بازم به این علامات اشکالی دارن که این علامات در نصوص نه نصوص غیر معتبر که اصلا در نصوص نیامده، مگر جدی که به اصطلاح حجاز جدایی میگیم، مگر جدی که در روایات آمده بقیه علامات در نصوص نیامده. اصطلاحات منجمین یا اخترشناسان بوده که اعتبار ندارد، اعتبار شرعی ندارد. شرح مسئله انشاءالله فردا. سلامتی آقای رامزمان. سلامت هستم.